فصل هشتم، جام جهانی کویدیچ. آنها به همراه بلیط‌هایشان پشت سر آقای ویزلی وارد جنگل شدند و راه روشن شده با نور سبز و قرمز را طی کردند. صدای خنده و فریاد هزاران نفر به گوش می رسید که راه می رفتند، فریاد می زدند، آواز می خواندند و می خندیدند. هیجان محیط خیلی فراگیر بود. هری نمی توانست از خندیدن خودداری کند. آنها به مدت 20 دقیقه در جنگل پیاده رفتند تا اینکه بالاخره به انتهای دیگر جنگل رسیدند و خود را در آستانه یک استادیوم عظیم یافتند. با آنکه هری فقط قسمتی از دیوارهای طلایی آن را می‌دید، می‌توانست حدس بزند که 10 تا کلیسا در آن جا می‌گیرد. آقای ویزلی که متوجه نگاه تعجب‌زده هری شده بود، گفت: به اندازه 100,000 نفر جا داره. 500 نفر از افراد وزارتخونه یک سال تمام اینجا کار کردند. روی تمام نقاطش افسون غیر ساحران انجام شده. هر ساحری که در طول سال به اینجا اومده بلافاصله یاد کار مهمی افتاد و باید بلافاصله برمیگشت. بیچاره. آقای ویزلی آنها را به سمت نزدیکترین در ورودی که جمعیت زیادی از ساحران و ساحره‌ها آنجا بودند هدایت کرد. ساحره‌ای که بلیط‌ها را چک می‌کرد متعجب گفت: بلیط درجه 1. برو بالای پله‌ها آرتور، بالاترین لوژ جای شماست. پله‌ها با موکت‌های بنفش پوشیده شده بودند. آنها به همراه بقیه جمعیت از پله‌ها بالا رفتند. گروه‌های مختلف یکی یکی به چپ و راست می‌رفتند و در جای خود می‌نشستند. دسته آقای ویزلی به بالا رفتن ادامه داد تا به بالای پله‌ها رسید. آنها خودشان را در لوژ کوچکی یافتند که در بالاترین نقطه استادیوم درست بین دو دروازه طلایی قرار گرفته بود. تقریباً 20 صندلی در آنجا قرار داشت. هری به همراه بقیه روی صندلی‌های ردیف جلو نشستند. هری پایین را نگاه کرد و صحنه‌ای دید که هرگز تصورش را هم نمی‌توانست بکند. 100,000 جادوگر داشتند در صندلی‌هایی که در سطوح مختلفی نسبت به زمین بازی قرار داشتند جای می‌گرفتند. در همه چیز رگه‌ای از رنگ طلایی دیده می‌شد. از محل نشستن آنها زمین بازی شبیه به مخمل بود. روی زمین انگار یک دست بسیار بزرگ نامرئی در حال نوشتن حروف طلایی تبلیغات بود. هری دید که تبلیغات نوشته و پاک می‌شوند. بطری آبی، دست جارویی برای تمام خانواده، قابل اطمینان و دارای آژیر دزدگیر. پاک‌کننده آقای نظیف، نه دردسری نه چرکی. پوشاک ساحری خوشپوش، لندن، پاریس. هری نگاهش را از تبلیغ برگرفت و به کسی که همراه آنها در لوژ نشسته بود نگاه کرد. بجز آنها کسی در آنجا نبود، بجز یک موجود کوچک که پاهایش آنقدر کوتاه بودند که به زمین نمی‌رسید. موجود یک دمکنی به تن داشت و صورتش را در دستانش پنهان کرده بود، اما آن گوش‌های بلند که شبیه گوش‌های خفاش بودند برای هری آشنا بود. هری با ناباوری گفت: دابی؟ موجود کوچک انگشتانش را از هم باز کرد و به بالا نگریست. چشمانش خیلی بزرگ بودند و دماغش دقیقاً به اندازه و شکل یک گوجه فرنگی بود. او دابی نبود. البته بدون شک یک پری خانگی بود. دوست هری دابی هم یک پری خانگی بود. هری دابی را از دست صاحبانش آزاد کرده بود. خانواده مالفوی زمانی صاحب دابی بودند. هری با کنجکاوی جیغ زد: شما منو دابی صدا کردید؟ صدای پری از صدای دابی بلندتر و ریزتر بود و هری حد زد که احتمالاً او یک پری ماده است. رون و هرمیونی برگشتند تا او را ببینند. آنها با اینکه چیزهای زیادی از دابی شنیده بودند، هنوز او را ندیده بودند. حتی آقای ویزلی هم برگشت تا پری را ببیند. هری به پری گفت: میبخشید، شما رو با یکی از آشنام اشتباه گرفتم. پری جیغ زد: اما من دابی رو میشناسم قربان. او جلوی چشمانش را گرفته بود. انگار نور چشمانش را میزد، اما آنجا نور زیادی نداشت. قربان، اسم من وینکیه و شما قربان. وقتی چشمان پری به اثر زخم روی پیشانی هری افتاد، به اندازه بشقاب گشاد شد. شما باید هری پاتر باشید، نه؟ هری گفت: بله، من هری هستم. هری در حالی که دستانش را پایین می‌آورد گفت: دابی تمام مدت در مورد شما حرف می‌زنه قربان. هری پرسید: حالش چطوره؟ آزادی بهش ساخته؟ وینکی در حالی که سرش را تکان می‌داد گفت: قربان. نمی‌خوام بی‌احترامی کنم، اما مطمئناً آزاد کردن دابی از طرف شما درست نبود. هری یکه خورد. او گفت: چرا؟ مشکلی پیش اومده؟ وینکی با ناراحتی گفت: آزادی به سرش داده قربان. فکرهای بزرگتر سرش میکنه. هری گفت: مثلا چی؟ وینکی صدایش رو پایین آورد و گفت: میخواد برای کارش مزد بگیره. هری با تعجب گفت: مزد بگیره؟ خب برای چی نگیره؟ وینکی خیلی وحشت زده شده بود. دوباره انگشتانش را جمع کرد و نصف صورتش را پوشاند. او با صدای ترسیده گفت: پریای خانگی مزد نمیگیرن قربان. نه نه نه، من به توبی گفتم برو برای خودت یه ارباب خوب پیدا کن و زندگی کن. او خیلی بلهوس شده قربان. چیزی که اصلا به پریای خانگی نیومده، من بهش گفتم اگه این کارا رو بکنی پس فردا از وزارت تنظیم و کنترل موجودات جادویی سر در میاری. هری گفت: خب بذاری کم بهش خوش بگذره. وینکی از پشت دستانش بلند گفت: پریای خانگی نباید بهشون خوش بگذره قربان. پریای خانگی باید کار بکنن، کاری که اربابشون میگه. مثلا قربان، من خیلی از بلندی میترسم، ولی وقتی اربابم میگه برو لوژ بالا، من میام. هری اخ میکرد و گفت: اگه میدونه تو از بلندی میترسی پس چرا اینو بهت گفته؟ وینکی سرش را به سمت صندلی خالی کناری تکان داد و گفت: ارباب به من گفته یه صندلی براش نگه دارم قربان. وینکی دوست داره به چادر ارباب برگرده. وینکی پری خانگی خوبیه. او به لبه لوژ نگاهی وحشت زده انداخت و دوباره چشمانش را پوشاند. هری به سمت بقیه برگشت. رون آهسته گفت: پس این یه پری خانگیه، موجود عجیبیه نه؟ هری گفت: دابی عجیبتر بود. رون دوربین را در آورد تا آن را امتحان کند. با دوربین به طرف جمعیت آن طرف استادیوم نگاه کرد و گفت: عجب، اون یارو رو ببین، دستش کرده توی دماغش. در همین حال هرمیونی داشت با علاقه به جدول زمانبندی برنامه نگاه میکرد. کم کم لوژ داشت پر میشد. آقای ویزلی دائم داشت با جادوگران خیلی مهم دست میداد. پرسی انگار جای داغی نشسته باشد، هر از گاهی از جا میپرید. وقتی کورنلیوس فاج وزیر سحر و جادو رسید، پرسی آنقدر خم شد که عینکش افتاد و شکست. او که خیلی خجالت زده شده بود، عینکش را برداشت و بلافاصله با چوب دستیش آن را تعمیر کرد. بعد روی صندلی نشست و با حسادت به هری که کورنلیوس فاج با او مثل یک دوست قدیمی دست داد چش دوخت. فاج با هری احوالپرسی کرد و او را به جادوگرانی که همراهش بودند معرفی کرد. او با صدای بلند به وزیر بلغاری که ردایی مشی با لبه دوزی به تن داشت گفت: هری پاتر، خب خودت اونو میشناسی مگه نه؟ جادوگر بلغاری حتی یک کلمه از زبان آنها نمیفهمید، اما وقتی خراش روی پیشانی هری را دید، بلند بلند کلمات عجیبی برغور کرد و با هیجان به خراش اشاره کرد. فاج رو به هری گفت: یک کلمه از حرفاشم نمیفهمم، فقط آقای کراوس میفهمه اون چی میگه. نگاه کن، پری خونگیش براش جا گرفته. این بلغاری‌ها همه جاها رو اشغال میکنن. آه، اینم از لوسیوس. هری و رون و هرمیونی بلافاصله برگشتند. سه صندلی آن طرف‌تر، ارباب به همراه پسرش دریکو مالفوی و زنی که انگار مادر دریکو بود ایستاده بودند. هری و مالفوی از اولین دیدارشان در هاگوارتس با هم دشمن شده بودند. مالفوی پسری رنگ پریده بود و موهایی بور داشت. دریکو خیلی شبیه پدرش بود. مادرش هم مثل پدرش موبور، قد بلند و لاغر بود و اگر آن قیافه مغرور را نداشت زن زیبایی به حساب می آمد. آقای لوسیوس مالفوی گفت: اوه فاج، و دستش را دراز کرد تا با وزیر سحر و جادو دست بدهد. چطوری؟ معرفی میکنم، همسرم نارسیسا و پسرم دراکو. آقای فاج در حالی که لبخند میزد تعظیمی کرد و گفت: از آشنایی با شما خوشبختم. بذارید منم آقای آقای ابلونسک را به شما معرفی کنم. خب اون وزیر سحر و جادوی بلغارستانه و اصلا انگلیسی بلد نیست. به هر حال بذارید ببینم، این هم آقای آرتور ویزلیه، فکر کنم اونم بشناسید. سکوت سنگینی برقرار شد. آقای ویزلی و آقای مالفوی به یکدیگر خیره شدند. هری به خوبی آخرین دیدار آنها را در مغازه فلوریش و بلاتس به یاد آورد. آن دو در مغازه فلوریش و بلاتس با هم دعوا کرده بودند. چشمان سرد و خاکستری آقای مالفوی سرتاپای آقای ویزلی را برانداز کرد و گفت: اوه، تو برای لوژ مخصوص بلیط گرفتی؟ چی فروختی که تونستی بلیط بخری؟ مطمئنم خونت انقدر نمیارزه. فاج که اصلا حرف مالفوی را نشنیده بود گفت: اخیراً آقای مالفوی کمک زیادی به بیمارستان سوانه جادویی سندمانکو کرده. او در اینجا مهمان افتخاری منه. آقای ویزلی با لبخندی ساختگی گفت: چه جالب. چشم آقای مالفوی به هرمیونی افتاد. هرمیونی سرخ شد اما خیره به او نگاه کرد. هری دقیقاً می‌دانست که چرا آقای مالفوی گوشه لبش را کج و کوله کرده. مالفوی‌ها به خاطر داشتن خون خالص خیلی به خودشان مغرور بودند. در واقع آنها هر کسی را که مثل هرمیونی از نژاد غیر جادوگران بود، یک آدم دست دوم به حساب می‌آوردند. به هر حال در حضور وزیر سحر و جادو آقای مالفوی جرأت نکرد چیزی بگوید. او سرش را مغرورانه تکان داد و راهش را به سمت صندلی‌اش ادامه داد. جرکو هم به هرمیونی و هری و رون نگاه خشمناکی انداخت و بین پدر و مادرش را افتاد. رون آهسته گفت: خوکای کثیف. هری و هرمیونی برگشتند که زمین بازی را نگاه کنند. چند لحظه بعد لودو بگمن هم وارد لوژ شد. همه حاضرند؟ آقای وزیر حاضرید؟ کورنلیوس فاج با راحتی گفت: هر موقع تو حاضر باشی ما هم حاضریم لودو. لودو چوب دستیش را در آورد و به سمت گلویش گرفت و گفت: پرتنین. و با صدایی که حالا کل استادیوم را پر می کرد صحبتش را شروع کرد. صدای او منعکس می شد و به هر گوشه استادیوم می رسید. خانم ها و آقایان خوش آمدید. به مسابقه فینال 422مین دوره مسابقات جام جهانی کویدیچ خوش آمدید. تماشاچی ها همه شروع به جیغ کشیدن و کف زدن کردند. هزاران پرچم بلند شد و موج انداخت. روی تابلو این کلمات به چشم می‌خوردند. با به دهان گذاشتن این شکلات‌ها خطر کنید. اما بلافاصله تبلیغات از روی تابلوی بزرگ استادیوم محو شد و این جمله نشان داده شد: بلغارستان 0، ایرلند 0. و حالا بدون هیچ مقدمه ای اجازه بدید موجودات جادویی بلغاری رو به شما معرفی کنم. طرف راست استادیوم که پرچم‌های قرمز به دست داشتند از صدای تشویق منفجر شد. آقای ویزلی رو به جلو خم شد. فکر می‌کنم او ناگهان عینکش را درآورد و آن را با گوشه ردایش پاک کرد و گفت: آها، پریا. صدها پری در محوطه بازی به پرواز درآمدند. پریان به شکل زن بودند، زیباترین زنانی که هری تا به حال به عمرش دیده بود، بجز اینکه آنها مطمئناً آنها از نوع بشر نبودند. این مدتی هری را گیج کرد. در طول مدتی او داشت سعی می‌کرد بفهمد آنها دقیقاً چطور موجوداتی هستند. چه چیز باعث درخشش عجیب پوستشان می شود؟ یا موهای طلایی‌شان چطور بدون اینکه بادی بیاید پشت سرشان موج می خورد؟ انگار در استادیوم نبود. اما همان موقع موزیک شروع شد و هری از فکر کردن به اینکه پریان از نوع بشر هستند یا نه منصرف شد. در واقع او از هر چیز دیگری هم فارغ شد. پریان شروع به رقصیدن کردند و خوشحالی تمام وجود هری را پر کرد. تنها چیزی که در دنیا برای هری مهم بود این بود که بتواند به تماشای رقص پریان ادامه دهد، چون اگر رقص آنها تمام می شد واقعا بد می شد. همینطور که پریان تندتر و تندتر می رقصیدند، هری افکار هیجان انگیزی به ذهنش می رسید. او واقعا می خواست کار بزرگی بکند، همین الان. شاید دلش می خواست از داخل لوژ توی استادیوم بپرد، اما این کار به اندازه کافی؟ صدای هرمیونی از محل دوری شنیده می شد. هری داری چی کار می کنی؟ موزیک قطع شد. هری چشمانش را به هم زد. او ایستاده بود و یکی از پاهایش را روی دیواره لوژ قرار داده بود. کنارش رون با نگاهی ترسیده ایستاده بود. انگار هری می‌خواسته مثل تخته شیرجه از آنجا بپرد. فریادهای حاکی از عصبانیت استادیوم را پر کرد. جمعیت نمی‌خواست رقص پریان تمام شود. هری با آنها موافق بود. رون بی اختیار در حال کندن شبدر ایرلندی از روی کلاهش بود. آقای ویزلی کلاه رون را از دستش کشید و گفت: بذار ایلندی هم حرفشونو بزنن، اون وقت به کلاهت نیاز داری. رون که با دهان باز به پریانی که به طور منظم در یک طرف استادیوم صف کشیده بودن نگاه می کرد و گفت: ها؟ هرمیونی با سر و صدا از جایش بلند شد، هری را به سمت صندلیش کشاند و گفت: واقعاً که. لودو فریاد زد: و حالا لطفاً چوب دستیاتونو به نشانه احترام به تیم ایرلند بالا بگیرید. یک لحظه بعد چیزی شبیه به یک ستاره دنباله‌دار طلایی وارد استادیوم شد. یک مسیر دایره‌وار در استادیوم دور زد و بعد به دو ستاره دنباله‌دار کوچکتر تقسیم شد. هر کدام از ستاره‌ها به سمت یک دروازه رفتند. ناگهان یک رنگین کمان بالای استادیوم ظاهر شد و دو توپ نورانی را به هم وصل کرد. جمعیت صدای او و آه سر داده بودند. مثل یک آتش‌بازی بود. حالا رنگین کمان ناپدید شده بود و دو ستاره دنباله‌دار دوباره یکی شدند و شبیه به یک شبدر درخشان شدند. چیزی مثل یک باران طلایی شروع به باریدن کرد. وقتی شبدر بالای سر آنها پرواز درآمد، رون فریاد زد: عالیه! هری که به طرف بالا به شبدر نگاه می‌کرد، متوجه شد که آن در واقع از چندین هزار مرد کوچک ریشو با جلیقه‌های قرمز درست شده که هر کدام یک لامپ طلایی یا سبز به دست دارند. آقای ویزلی در میان صدای کف زدن جمعیت گفت: لپرچان‌ها. پاورقی لپرچان جن کوچکی که هر کس آن را گرفتار می ساخت گنج های نهفته را پنهان می کرد. پرانتز افسانه های ایرلندی. ادامه متن. مردم برای برداشتن دانه های باران طلایی زیر صندلی هایشان می رفتند. رون در حالی که با خوشحالی مشتی از سکه های طلا را به هری می داد گفت: اینم پول دوربین، حالا مجبوری برام هدیه کریسمس بخری. بالاخره لپرچان ها روبروی پریان فرود آمدند و برای تماشای بازی آماده شدند. لودو بگمن گفت: و حالا خانوما و آقایون، اجازه دهید اعضای تیم ملی بلغارستان را به شما معرفی کنم. فردی با ردای قرمز سوار بر دسته جارو بین کف زدن‌های مردم وارد استادیوم شد. اعضای تیم یکی یکی پشت سر هم وارد می‌شدند. زوگراف، لاوسکی، والچانو و کرام. رون در حالی که کرام را با دوربینش نگاه می‌کرد گفت: کرام، کرام. هری بلافاصله دوربینش را تنظیم کرد. ویکتور کرام ساحری لاغر و سیاه با دماغی گنده و کج و ابروانی سیاه بود. باور نکردنی بود که او فقط 18 سال داشت. و حالا بذارید اعضای تیم ملی کویدیش ایرلند رو برای شما معرفی کنم. بگمن فریاد زد: رایان کاننلی، تری، مولت، موران، کوگلی، لینچ. سه ساحر در لباس‌های سبز روی دسته جارو وارد استادیوم شدند. هری دکمه کوچک روی دوربینش را چرخاند و حرکت تصویر را آنقدر آهسته کرد تا بتواند آرم آذرخش را روی دسته جاروهای آنها بخواند. و حالا داور مسابقات بین‌المللی کویدیچ از مصر، حسن مصطفی، وارد می‌شود. جادوگری کوچک، استخوانی کاملا کچل و با ردایی به رنگ طلایی وارد استادیوم شد. سوت طلایی زیبایی از زیر سیبیل‌هایش بیرون زده بود. او با یک دست صندوقچه و با دست دیگر جارویش را هم می‌کرد. هری سرعت دوربینش را به حالت عادی درآورد و مصطفی را نگریست که سوار دست جارویش شد و صندوقچه را باز کرد. با باز شدن صندوقچه 4 توپ به هوا پریدند. کوافر قرمز رنگ، بلاجرهای سیاه و اسنیچ طلایی. مصطفی سوت بلندی کشید و سوار بر دسته جارو به هوا پرید. بگمن فریاد زد: آنها به پرواز در اومدن. حالا مولت، تروی، مورن، دیمنتور. دوباره به مولت، تروی، لوبسکی، موران. هری تا به حال چنین بازی کویدیچی ندیده بود. او دوربین را آنقدر محکم به چشمش چسبانده بود که عینکش داشت دماغش را زخمی می‌کرد. سرعت دست جاروها و بازیکنان باور نکردنی بود. آنها به قدری سری کوافر را به هم پاس می دادند که بگمن فقط وقت داشت اسمشان را به زبان آورد. هری دکمه آهسته روی دوربینش را فشار داد. بعد دکمه برگردان را فشار داد و شروع به تماشای حرکت آهسته کرد. در اطراف لنز دوربین نور سبزی حروف را می نوشت و صدای جمعیت داخل استادیوم به گوش می رسید. او دید که 3 تا حمله های ایرلندی به هم نزدیک شدند. تروی وسط آنها کمی جلوتر از مولت و موران بود. تروی کوافر را به سرعت بالا فرستاد و حمله بلغاری را رد کرد. بعد کوافر را به موران پاس داد. یکی از اعضای حمله بلغاری‌ها محکم به بلاجری که از کنارش رد می‌شد ضربه زد و بلاجر را به سمت موران فرستاد. موران جا خالی داد و کوافر را رها کرد. لوویسکی که پایین پرواز می‌کرد آن را گرفت. بگمن فریاد زد: تروی گل زد! و استادیوم از صدای دست زدن مردم منفجر شد. 10-0 به نفع ایرلند. هری فریاد زد: چرا؟ مگه لوویسکی کوافر رو نگرفت؟ هرمیونی در حالی که به بالا و پایین می‌پرید فریاد زد: هری اگه با سرعت عادی نگاه نکنی صحنه ها رو از دست میدی. هری با عصبانیت سرعت دوربینش رو به حالت عادی درآورد و دید که لپرشان‌ها بلند شدند و در هوا علامت ملی ایرلند را به نمایش گذاشتند. آن طرف زمین پریان با ناراحتی آنها را نگاه می‌کردند. هری آنقدر در مورد بازی کویدیچ اطلاعات داشت که بفهمد حمله ایرلندی‌ها چقدر عالی بازی می‌کنند. آنها کاملا یک پارچه کار می‌کردند، انگار می‌توانستند ذهن یکدیگر را بخوانند. در عرض 10 دقیقه ایرلند 2 گل دیگر زد و نتیجه 30-0 به نفع ایرلند شد. تماشاگران سبزپوش به غرش درآمدند. بازی سریع‌تر و خشن‌تر شد. ولکو و ولانچو مدافعان بلغاری دائما بلاجرها را به سمت حمله ایرلندی‌ها هدایت می‌کردند. در بهترین لحظات بلاجرها جلوی حرکات عالی را از آنها می‌گرفتند. و همان موقع بالاخره ایوانا توانست سد دفاعی تیم ایرلند را بشکند و اولین گل بلغارستان را به ثمر برساند. آقای ویزلی فریاد زد: گوشاتون رو بگیرین. و پریان برای اظهار خوشحالی شروع به رقصیدن کردند. هری هم چشمانش را به سمت دیگری برگرداند چون می‌خواست روند بازی را از دست ندهد. بعد از چند لحظه او به زمین نگاهی انداخت. پریان از رقصیدن دست کشیده بودند و بلغاری‌ها دوباره کوافل را در دست داشتند. صدها هزار جادوگر از دیدن آن صحنه فریاد کشیدند. جستجوگر تیم بلغارستان و ایرلند، کرام و لینچ بین حمله ها فروی آمدند. آنقدر سریع که انگار همین حالا بدون چتر از هواپیما سقوط کردند. هری حرکت آنها را با دوربین دنبال کرد و دنبال توپ طلایی می‌گشتند. هرمیونی فریاد زد: الان می‌خورن زمین. او تا حدی درست پیش بینی کرده بود. درست در لحظه آخر ویکتور کرام تغییر جهت داد و بالا رفت. اما لینچ آنقدر محکم به زمین خورد که صدای افتادنش در استادیوم به گوش همه رسید. تماشاگر ایرلندی آه بلندی کشیدند. آقای ویزلی فریاد زد: احمق. کرام گولش زد. صدای بگمن به گوش رسید: تا وقتی که پزشک به درمان لینچ میپردازه زمان بازی متوقف میشه. چارلی به جینی دلداری داد: حالش خوب میشه، فقط ضربه دیده. البته کرام هم همینو میخواست. هری سریعاً دکمه بازنمایی را فشار داد و دکمه سرعت را چرخاند و دوربین را روی چشمش گذاشت. این بار با حرکت آهسته فرود کرام و لینچ را نگاه کرد. او کرام را دید که تمرکز کرده و درست در لحظه آخر تغییر مسیر داد. ولی لینچ گول خورده بود. هری متوجه شد که کرام اصلاً اسنیچ را ندیده بود. او فقط می‌خواست لینچ را به اشتباه بیاندازد. هری هرگز ندیده بود کسی اینطور پرواز کند. اصلاً به نظر نمی‌آمد کرام از دسته جارو برای پرواز استفاده می‌کند. آنقدر حرکاتش راحت و سریع بود که انگار بدنش اصلاً وزن ندارد. هری صورت کرام را نزدیک‌تر آورد و دید که چشمان سیاهش همه جای زمین زیر پایش را خوب بررسی کرده. در حالی که لینچ آن بالاها دنبال اسنیچ میگشت، کرام داشت از وقتش استفاده میکرد. در عرض 15 دقیقه ایرلند 10 گل دیگر هم زد. آنها حالا 130 بودند و بازی داشت خشنتر میشد. مورد در حالی که کوافل را محکم زیر بغل گرفته بود به سمت دروازه بلغارستان پرواز کرد. دروازه‌بان بلغاری به سمت او پرواز کرد. اتفاقی که افتاد آنقدر سریع بود که هری نتوانست چیزی از آن ببیند. اما از فریاد تماشاچیان ایرلندی و سوت بلند مصطفی معلوم شد که خطایی صورت گرفته. بگمن خطاب به جمعیت فریاد زد: مصطفی به دروازه‌بان بلغاری به خاطر خطایی که روی مرت انجام میده اخطار میده و بله یک ضربه پنالتی برای ایرلندیا. ولگو و ولانچو نزدیک مصطفی داور مسابقه فرود آمدند و با عصبانیت شروع به بحث و جدل کردند. مصطفی اصلاً تحت تأثیر این دعوا قرار نگرفت، بلکه دستش را توی گوشش کرد و به آنها گفت که بازی را شروع کنند. اما وقتی آنها این دستور را اجرا نکردند، او دو تا سوت کوتاه کشید. بگمن فریاد زد: دو ضربه پنالتی برای ایرلندیا. و تماشاچیان بلغاری با عصبانیت فریاد زدند: بهتر است ولکو و ولانچه هر چه زودتر سوار دست جاروهاشون بشن. بله، همه به پرواز در اومدن و تروای کوافل را میگیره. حالا بازی به جایی رسیده بود که از تصور همه خارج بود. مدافعان هر دو تیم بدون هیچ ملاحظه‌ای بازی می‌کردند. مخصوصاً والکو و ولانچو که اصلاً برایشان مهم نبود که راکت‌هایشان به بلاجرها ضربه می‌زند یا به آدم‌ها. فقط راکت‌هایشان را به طور خشونت‌باری در هوا تکان می‌دادند. دیمیتریو مستقیم به سمت موران که کوافل در دستش بود حمله برد و نزدیک بود او را از روی جارویش پایین بیاندازد. طرفداران تیم ایرلند با لباس‌های سبز از صندلی‌هایشان بلند شدند و ایستادند. خطا. لودو بگمن با صدای تقویت شده جادویی‌اش فریاد زد: خطا. دیمیتریو روی موران خطا انجام داد. این حتما پنالتی محسوب می‌شود. بله، سوت داور، لپرچان‌ها در هوا بلند شدند. پریان از عصبانیت به سمت آنها پاره‌های آتش پرتاب می‌کردند. هری با دوربینش دید که پریان دیگر زیبا نیستند. برعکس صورت آنها شبیه به پرندگانی وحشی با منقارهای سخت شده بود و پرهای بلند و خشنی از دو طرف شانه های آنها بیرون زده بود. آقای ویزلی در بین همهمه بلند مردم فریاد زد: حواستون باشه بچه ها، برای همینی که آدم نباید فقط به ظاهر افراد توجه کنه. جادوگران انتظامات برای جدا کردن پریان و لپرچان ها به طرف زمین بازی یورش بردند، اما کاری از پیش نبردند. جنگی که بین پریان و لپرچان‌ها در گرفته بود در مقایسه با جنگی که در بازی جریان داشت هیچ بود. صدای تشویق تماشاگران ایرلندی بین جیغ و فریادهای پریان، صدای انفجارهای چوب دستی انتظامات و قرش‌های عصبی بلغاری‌ها گم شد. بلافاصله بازی ادامه پیدا کرد. حالا لوبسکی کوافل را در دست داشت و بعد دیمیتریو. مدافع ایرلندی محکم به یک بلاجر ضربه زد و آن را با آخرین سرعت به سمت کرام راند. کرام خیلی دیر جا خالی داد و بلاجر محکم به صورتش خورد. قرش عظیمی از جمعیت بلند شد. انگار دماغ کرام شکسته بود. تمام صورتش را خون گرفته بود. اما حسن مصطفی سودش را به صدا در نیاورد. او متوجه جریانات بازی نبود و حریف او حق می‌داد. یکی از پریان مشتی آتش روی او ریخته و دست جاریش را به آتش کشیده بود. هری دلش می‌خواست که بازی برای درمان کروم متوقف شود. هرچند که او طرفدار تیم ایرلند بود، اما از تمام بازیکنان آنجا بیشتر طرفدار کروم بود. رون هم دقیقاً همین احساس را داشت. بازی رو متوقف کنید، سریع‌تر. اون نمی‌تونه اینطوری بازی ادامه بده. نگاه کنید. هری فریاد زد: لینچ رو ببینید. جستجوگر تیم ایرلند ناگهان شیرجه رفت. این بار هری مطمئن بود که موضوع جدی است. هری فریاد زد: او گوی زرین رو دیده. نصف جمعیت متوجه موضوع شدند. تماشاگران ایرلندی با لباس سبز ایستادند و جستجوگر تیمشان را تشویق کردند. اما کروم درست پشت لینچ بود. قطره‌های خون در هوا پشت سرش پخش می‌شد. هری فکر کرد که مطمئناً کروم چیزی نمی‌بیند، اما او داشت به لینچ می‌رسید و هر دوی آنها به سمت زمین شیرجه رفتند. هرمیونی جیغ زد: الان می‌خورن زمین. رون فریاد زد: زمین نمی‌خورن. هری فریاد زد: لینچ زمین می‌خوره. حق با هری بود. لینچ با ضربه وحشتناکی به زمین خورد و بلافاصله توسط گروهی از پریان خشمگین لگدمال شد. چارلی گفت: گوی زرین کجاست؟ هری فریاد زد: اونو گرفت، کروم اونو گرفت، تموم شد. کروم که ردای قرمزش با لکه‌های خون آغشته شده بود، داشت آرام بالا پرواز می‌کرد. دستش را مشت کرده و بالا گرفته بود و جسمی طلایی در دستش برق می‌زد. روی تابلوی اعلان امتیازات نوشته شد: بلغارستان 160، ایرلند 170. مردم هنوز گیج بودند. صدای تشویق طرفداران ایرلند بلند و بلندتر شد. بگمن فریاد زد: ایرلند برد. او هم مثل ایرلندی ها از اتمام ناگهانی بازی یکه خورد. کروم گوی زرین را گرفت، اما ایرلند برد. خدای من، هیچ کس انتظار چنین چیزی را نداشت. رون در حالی که بالا و پایین می پرید و دست می زد گفت: برای چی اسنیچ رو گرفت؟ عجب احمقیه. گوی زرین رو وقتی که ایرلندی ها 160 امتیاز جلوتر بودن گرفت. هری گفت: چون می دونست که حمله ایرلندی ها خیلی قویه و اونا هرگز نمی تونن به ایرلند برسن. برای همین سعی کرد بازی رو تموم کنه. هرمیونی گفت: عجب شجاعتی. هری دوباره دوربینش را جلوی چشمش گرفت. لپشان ها جلوی دید را گرفته بودند، اما هری می توانست کروم را ببیند که ساهران پزشک دورش را گرفته بودند. او از همیشه بدعنق‌تر بود و نمی گذاشت معاینش کنند. کمی آن طرف بر بازیکنان ایرلندی جشن کوچکی را انداخته بودند. پرچم ایرلند در همه جای استادیوم برافراشته شد و سرود ملی ایرلند پخش شد. پریان دوباره به شکل زیبای قبلی برگشته بودند، هرچند کمی افسرده و ناامید بودند. هری از پشت سرش صدایی شنید: خب، ما شجاعانه جنگیدیم. او برگشت و دید که وزیر بلغاری این کلمات را به زبان می آورد. فاج با عصبانیت گفت: تو زبون ما را بلدی؟ پس چرا از صبح من سر کار گذاشتی؟ وزیر بلغاری گفت: خب خیلی جالب بود. ناگهان نور سفیدی لوژ مخصوص را پر کرد تا همه به خوبی داخل آن را ببینند. هری دید که جادوگری جعبه جام طلایی را درآورد و آن را به کورنلیوس فاج داد. کورنلیوس فاج از اینکه از صبح تا حالا سر کار گذاشته شده بود خیلی سرحال نبود. بگمن فریاد زد: بسیار خوب، برای بازنده قهرمان تیم بلغارستان یک کف مرتب بزنید. 7 بازیکن شکست خورده بلغارستان از پله‌ها بالا آمدند و وارد لوژ شدند. هری دید که هزاران دوربین به سمت آنها برگشتند و فلاش می‌زدند. بازیکنان بلغاری یکی یکی با وزیر بلغارستان و بعد با فاج دست دادند. کروم که آخرین نفر بود واقعا ژولیده بود. فقط 2 چشم سیاه از بین صورت خونینش پیدا بود و هنوز گوی زرین را در دست داشت. هری متوجه شد که هیکل او روی زمین به زیبایی وقتی که سوار جارو بود نیست. پاهایش شبیه پای اردک بودند و شانه‌های گردی داشت. وقتی اسم کروم اعلام شد، تمام استادیوم با صدای کرکننده او را تشویق کردند. بعد نوبت تیم ایرلند رسید. ایوان لیچ به همراه موران و کنلی بالا آمد. انگار دومین زمین خوردن به شدت روی لینچ اثر گذاشته بود و چشمانش را چپ کرده بود. اما وقتی تروی و کویگلی بین تشویق مردم جام را در هوا گرفتند، لبخند زد. دستان هری از بس کف زد بی‌حس شد. بالاخره تیم ایرلند سوار بر جاروهایشان شدند تا به یک بار دیگر دور استادیوم چرخی بزنند. لینچ پشت دست جاروی کنلی نشست و کمرش را محکم چسبید. بگمن با چوب دستی به گلویش اشاره کرد و گفت: آرام. و بعد با صدای معمولی گفت: اونا تا سالها در مورد پیروزیشون حرف میزدن. واقعا بازی زیبایی بود. حیف که خیلی زود تموم شد. او بله، من بعد به شما چقدر؟ فرد و جورج از صندلی‌هایشان بلند شده بودند و مقابل لودویگ من ایستاده بودند و لبخند می‌زدند.